بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب، بلطف خدای تبارک و تعالی بحثمون به سلام است. فصلان فی التسلیم می فرماید: و هو واجب علی الاخوه و جزء من الصلاه فیجب فیه جمیع ما یشترط فیه، هرچی که در نماز شرطه در موقع سلام شد، من الاستقبال و ستر العوره و الطهاره و غیرها. خب، اینم معلوم. و مخرجان منها، از نماز خارج میکنه. و محلل للمنافیات المحرمه بتشبیرت الاحرام، هرچی که با تشبیر حرام شده در حال نماز، اون اعمال حلال میشن دیگه با سلام. و لیس رکنن، رکنم نیست. فترکو عمدن مبتلون لا سهبن. خب بحثی بعدا دیگه مطرح میکنه. خب اینا همه استفاده میشوند از روایات، پس بحثی داشته باشیم در روایات. قبل از ورود در روایات عرض کنم به خدمت شما، باز حالا ببینیم چه موضعی داره قضیه سلام در بین فقها. می فرماید: معق خویی که مختاره جمع کثیر من القدماء و المتأخرین. خب این از این بل عن بعض دعوه الاجماع علیه، بعضی دعوای اجماع کردن بر وجوبش و بر جزئیتش، کما فی الجواهر. بل عن الامالی، یعنی امالی صدوق، امالی صدوق نسبت او الى دین الامامیه، با گفته دین امامیه اینه دیگه، از اجماع هم بالاتره. و قد نسب الى جماعت من القدماء القول بالاستقبال متأخری، قول بالاستحباب، بلکه گفته شده است این اشهره، بلکه مشهوره. لیکن صاحب جواهر عرض می شود در صدد برآمده به اینکه این شهرت به اصطلاح نسبت را دفع کنه، میگم این نسبت واقعیت نداره، کسی همچین چیزی نیست. و هر کسی که قائل به استحباب شده، بله قول به استحباب، اما را میگه سلام مستحبه، یعنی خصوص السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، اونم بعد از گفتن السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، این مقصودشون بوده، نه اینکه اصل سلام ارشد اساسا و رأسن ارشدی مستحبه، همچه مقصودی و همچه قصدی نداشتن. این جواهر فرموده طبعا للسید فی منظومته. این کدوم سیده؟ سید بحر العلوم که منظومه ای داره در فقه. و تبعه المحقق الهمدانی. خب منکرین للخلاف فی المسئله، پس گفتن راجع به اصل وجوب سلام خلافی در مسئله نیست. اونایم که گفتن مستحب، اینه نگفتن، بلکه ناظرن به همون سلام آخری بعد از السلام علینا که اون گفتن مستحبه. آقای خویی میفرماید این مطلبی که گفتن خیلی حرف خوبیه و به لحاظ بعضی از کلمات یا اکثر کلمات هم همینجوره، میشه یعنی تفسیر کرد، اما بعضی از کلمات هم نه، کلمات بعضی از اعلام هست که ارشد اونها تصریح کردن که مرادشون استحباب اصل سلامه و این توجیه قابل چیز نیست برایشون، امکان نداره همچه توجیهی که گفتن این توجیه پیاده بشه اونجا. حالا پس بالاخره خب بعضی دیگه این طور گفتن. بریم به سراغ روایات. میفرمد روایات طوائفی هستن، یک طائفه دلالت میکنن بر اینکه تحلیل و حد تسلیم، یعنی تحلیل نماز تسلیمه که تحریمش با تکبیره، تحلیلش با چیه؟ با تسلیمه، با سلامه، یعنی حلال میشه، یعنی چیزایی که دیگه حرام بود در حال نماز حلال میشه. عرض میشه خدمت شما اردبیلی، مقدس اردبیلی و تلمیز صاحب مدارس این گفتن که این روایات به اجمعها سندشون ضعیفه. چی شب تا روایت هست که مضمونشون اینه؟ گفتن اینا همه سندشون چیه؟ ضعیف. جواب دادن در جواهر و حدائق به این که اینا از بس که زیادن و مشهورن در کتب فقهیه و مورد قبولن، نمیشه گفت، چون یه مضمونی هستن که فقها این مضمون را قبول دارن و بهش اعتقاد دارن که استفاده کردن از این روایات. خلاصه پس بنابراین اینها دیگه به منزله روایات مستفیدن. در روایات مستفیدهی که ما مطمئنیم به صدورشون یا صدور بعض این صدور مضمونشون، حالا نه این که همه روایات تکی تکی، مضمونشون بالاخره از امام صادر شده مطمئن هستیم دیگه، ضعف سندی اهمیت نداره از بابت کثرت و از بابت شهرت، شهرت بین الاصحاب تجوانمون. خب اینو صاحب جواب حدق در جواب کی گفتن؟ مقدس اردبیلی و صاحب مداره. محقق خویی میفرما منکره، میفرماید این روایات 6 تا بیشتر نیست، یعنی تعدادشون خیلی زیاد نیست. ثانیا این 6 تا روایت که شما میگید که مقبولن و مورد اعتماد کلن، نه، قرائنی هست هم فیتور نیست. و اون این است که از این 6 تا روایت فقط دو تاش در کتب اربعه، این کتب اربعه خب از نظر اعتبار در کل قرار دارن. عرض میشه از خدمت شما مثلا صدوق عرض میشه بعد از کتب اربعه چی داره؟ من لا یحضر الفقیه. خب اون وقت بله اون روایاتی را که براش خیلی مهم بوده کجا آورده؟ تو همین من لا یحضر آورده. اما این روایاتی را که در خصال یا علل الشرایع یا امالی یا عیون اخبار و رضا آورده، نه، در اون ردیف از کتاب در اون ردیف از اعتبار نیست که من لا یحضر الفقیه هست. از فرمودین اول اون کتاب من لا یحضر گفته من عهد میبندم با خدا که هرچی بینی و بین الله اینه قریب خیلی نزدیک به این مضمون، بینی و بین الله هرچه به نظرم حجته توی کتابه. اما تو خصال و بقیه کتب معانی الاخبار مثلا هم یکی شد هم که حرفی نزده. ولی هازا از میشد اون وقت ما نگاه میکنیم میبینیم این اخبار، اخبار تحلیل فقط دو تاش تو کتب اربعه آمده، یکیش در من لا یحضر و دیگری در کافی. این چهار پنج تا دیگه تو هم کتاب های متفرقه آمده که در اون سطح از اعتبار نیست. حالا داره رد میکنه کیه؟ رد میکنه صاحب جواهر و صاحب حدائقه. فرمودیم خب حالا اون دو تا روایت هم که البته بازم ضعیف السنده، اونی که در کافی ضعیف السنده به سهل ابن زیاد ما رواه القداح عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله افتتاح الصلاة الوضوء تحریم التکبیر و تحلیل التسلیم، ضعیف است به سهل ابن زیاد. حالا جعفر ابن محمد اشعری خب محل کلام. و اما یه روایت هم در فقیه آمده، فقر رواها کذا قال قال امیر المؤمنین علیه السلام افتتاح الصلاة الوضوء و تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم. توجه فرمونید که این روایت هم خود ضعیف به ارسال. ما هم یه چیزی گفته بودیم که اگر چنانچه صدوق روایتش مرسله بود، آیون بفرمایید اینجا جا هست، مرسله بود وقت در مرسلات چه تفصیلی دادیم یادتون هست؟ احسن تو اگر اسناد کرد خب فرق میکنه یه مقدار با اونی که بگه رویه. اینجا چطور گفته؟ قال امیر المومن. اما حالا یه امایی میخواییم امروز اضافه بکنیم و آن این است که این قالت درسته در مورد، یعنی خب ما از باب اطمینان دیگه، در مورد کی؟ در مورد صادقین علیه السلام. اون قاعده که گفتیم چون که روایات از امیر المومنین خدیه فوقش اینه که مسندش در صدق رسیده، روایاتی که مستقیم از خود امیرالمومنین علوی باشن یا نبوی معمولا دیگه اونایی که نزدیکن به امیرالمومنین، یکی دو سه نفری که عرض می شود دیگه متصل میشن به امیرالمومنین و یا پیغمبر، معمولا اینا دیگه عامیان و ضعیفه، خیلی قل ما یکون روایات علویه و نبویه که اگر مسندشون ذکر بشه تا خود پیغمبر یا امام هم هست، نه اینکه اصلا نیست، اما خیلی کم هست برمونیم. برای چه؟ برای اینکه خب اکثریت مطلق و عامه بوده و توثیقی هم نداریم نسبت بهشون. معمولا توثیقات نجاشی و شیخ هم بیشتر میرسن حد اکثر تا اصحاب امام سجاد، اما هم که بالاتر میره ندیه، خیلی کم هست. بله مثلا مثل اسمعق ابن نباته یا عرض میشهد فرض کنید امثال زالد که اصلا خب روایت هم نقل کردن، اما میخوام بگم به کمن، نه این چیزی، چون کمن و اکثر روایاتی که داریم که از طریق ائمه گاهی نقل، اون کار نداریم که مثلا امام صادق گفته قال امیرالمومنین، اون محل بحث نیست. اون روایاتی که مستقیم نقل میشن از کی؟ از خود امیرالمومنین یا از پیغمبر. و خب اون رو سرش یقینا سری تعهد نمونده، برای اینکه روایات مقطوع ضعفی توی کتاب آمده تو همین من لایحه، پس معلوم می شود که اولش هم تقصی داشته، اما دیگه حالا شاید اکثریت روایات داره، اما نمیتونیم بگیم که کل روایات اینطوره، برای اینکه روایات مقطوع الضعف یقینا درش هست. متوجه شدید؟ پس بنابراین این قاعده کلی نسبت به روایات علویه و نبویه یه مقدار نه یعنی شل میشه. آره یه قاعده ای که گفتم شل میشه نسبت، چون هر شرط اکثر عرض کردم هم دلیلی که گفتم فرق داره با این که بگه قال صادق یا قال الباقر، ما رجال موثوقون به و چیز در زمان صادقین دیگه خیلی داشتیم اینا، خب بالاخره رجالش یه بنای ما رجال نگفته، خودش اینا را دیده و گفته قال صادق، مهمه. اما موقعی که عرض کنم به خدمت شما از روایت از امیر المؤمنین مستقیمن یا از پیغمبر، یه کمی این تو ذهن میزنه، چون که ما معمولا روایات مسنده ای که به این دوتا بزرگوار داریم اسنادشون اونایی که متصلن به پیغمبر یا امیر المؤمنین عامیه غیر موزن توثیق نشدن اکثرا، ها اکثرا موارد چیزم دار. خب اما این هم راجع به این مطلب خواهد یه بحث گذشت، این بحثی بود با کی؟ بحثی بود با صاحب حدائق و صاحب جواهر که اونها رد کرده بودن بر اردبیلی عرض کنم به خدمت شما و صاحب مدارج. پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که نظر صاحب مدارج و چیز و اردبیلی که این روایات ضعیف سندن این چیه؟ خب بله این دیگه موجه شد، پس ما هم موافق شدیم با حرف اونا. لیکن عرض کنم به خدمت شما ضمن این که اینطور هست، بله خود روایاتون هم میخونیم ضعیف السنده، شیش هفت تا روایت همه ضعیف السنده، اما یه نکته ایره اینجا سیدنا الاستاد نباید ازش غفلت بکنیم هممون، و اون هست این که اینا ظاهرا هفت تا روایت داری فرمودید ولو ضعیف السنده، اما خود این عنوان این که تحلیل و حد تسلیم به لحرم یه عنوان معروفیه در کتب فقهیه که مدرکش هم همین روایت خواهی باشد، و در همچه مواردی وقت باید ببینیم به عناوین که فقه به حال ما نمی کنه. تحلیل و حد تسلیم ما می خواهیم که استفاده ازش بکنیم، وجوب تسلیم را و جزئیات تسلیم را در نمار همین مضمون را هم اگر یه سه چهار تا روایات ضعیفه دیگه به عنوان دیگری گفت، مثلا به عنوان این که اختتام حد تسلیم، خب اونا هم دلالت دارن بر جزئیات، هم بر جزئیات هم بر وجود و اضافه نمیشن به شش هفتا، خب در این مدلول خودی شریک میشن، وقتی در این مدلول شریک شدن هفتا روایت رو میشه مثلا ده تا روایت یازده تا روایت چرا؟ چون که اثر مشترک داره، همچه که لازمه مشترک داشتن دیگه اجمالی میشه. حالا دواتر اجمالی یا استفاضه اجمالی به معنی این که چندین روایت که مزامینشون عباراتشون مختلفه اما لازمه واحدی داره، اون وقت اینا هر میشه هم خوبه دیگه. پس ما به نتیجه خودمون میرسیم، نمیتونیم حالا دیگه مطلب را پروندهش ببندیم با این مطلبی که سیدنا الاستاذ فرمود، برای اینکه الان اینا هفت تا روایت خب ضعیف السند باشد، ولی خب هفت تا عدد کمی نیست. اگر یه چهار پنج تا با مزامین دیگه اضافه کردیم که باز دلالت بر وجوب سلام داشتن، وقتی میشه خودی میشن مستفیضه. حالا سر مرزن ممکنه یک کسی بگه با شیش تا هفت تا استفاده حاصل نمیشه، اما با دستاشیم حالا اگر سه تا از جای دیگه پیدا کردیم پس اینا کمک میکنن. در از این است که این نباید دیگه اینا را از حساب انداخت. حالا بریم به سراغ مزامین دیگه که ببینیم چی از آب در میاد. اما ضعف سندی اینها، اینم یه اشاره بکنیم، این پنج تا روایت دیگه، احداها ما رواه فی العلل و عیون الاخبار به اسنادی عن فضل ابن شاذان که باز هم مشتمل بر این که تحلیل هست تسلیم. البته خود این وقت تلف نکنیم چون این مطلب معلوم. خب این چه اشکالی داره؟ اشکال سندیش از بابت است که طریق صدوق به فضل ابن شاذان ضعیفه. روایت ثانی ها ما رواه فی العلل عن المفضل ابن عمر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام. خب این اشکالش چیه؟ این اشکالش از اینکه در سند علی ابن عباس آمده و قد ضعفوه و همچنین قاسم ابن ربیع صحاف و هو لم یوثق ارشد، اما خب تو تفسیر قمی آمده و اسناد کامل ده و محمد ابن سنان و ضعفو ظاهر، پس این روایت هم ضعیف. سومی ما رواه فی معانی الاخبار عن احمد ابن حسن ابن قطان عن احمد ابن یحیی ابن زکریا تا خلاصه میفرماید که بله سألت ابا عبدالله عن معنی التسلیم فی الصلاه قال التسلیم علامت الامن و تحلیل الصلاه. تحلیل الصلاه توش برای ما مهمه، برای تحلیل صلاته یعنی تا گفته نشه انسان نمازش ادامه داره، تو نمازه چیزهای محرمات نماز که باقیه خب یعنی که یعنی انو حالت نمازه، کی از حالت نماز خارج میشه؟ وقتی که سلام بده. توجه فرمودید؟ خب این روایت هم به استثنای اون عبدالله ابن فضل هاشمی بقیه همه ضعیفه و مجاهیله یا ضعافه. چارمی ما رواه فی عیون الاخبار به اسنادی عن الفضل ابن شاذان عن الرضا علیه السلام که باز هم مشتمل بر همین تحلیل و صلاه التسلیم که باز هم گفتیم خود طریقش ضعیفه، طریق صدوق به فضل ابن شاذان. پنجمیشون ما رواه فی الخصال مرسلا عن الاعمش عن الاعمش عن الصادق علیه السلام منه که باز هم مشتمل بر همین تحلیل و صلاه التسلیم و ضعف ها من جهت الارسال، چون که صدوق مثلا از اعمش نقل کرده که فاصله خیلی زیادیه و یه پشش نفری قاعدتا از مشهد فاصله هست و ذکری از اینا نشده، پس از این بابت روایت مرسله است. تمام شد، تمام روایت ضعیف و سنده تجه تردید. حالا عرض ما تفاوتی که پیدا کرد این است که درسته ضعیف و سندن، فرض هم بکنیم بر این که هفتا روایت در چیز مثل استفاده کامل نیست، اما خب اینا رو پس باید نگه بداریم ببینیم چیز دیگه اضافه میشه یا نمیشه. یکی دیگه از عناوینی که ما اینجا داریم گفتیم چند عنوانه، یکیش عنوان ختام و حد تسلیمه، اونا تحلیل و حد تسلیم بود، این دسته که میخواییم بخوانیم ختام و حد تسلیم. خب حالا راست این هم بگیم فراموش نکنیم که خیلی هم عجله نشه، اون این است که این اون روایاتی که دلالت دارن بر این که تحلیل و حد تسلیم آیا دلالت بر جزئیت هم دلالت بر وجوب که میکنن؟ خب برای این که تحلیل نماز تسلیم معناش چیه؟ یعنی تا زمانی که این را نگفتید شما هنوز در حال نمازید و چیزهایی که حرامه در حال نماز تا ای گفته نشه اینا حلال نمیشه و دلالت میکنه بر وجوبش. پس این یه چیزی است که گفتنش واجبه برای چه؟ برای خروج از نماز الله در حال نمازی. پس این گفتنش لازمه و اگر عملی جا بیارید به مثلا که عمل حرامی اون چیزایی که نباید بشه انجام بده، خب میشه منافیات صلات. بدون سلام اگر انجام دادید نماز خودتون رو باطل کردید. خب این معناش این است که گفتن سلام هم جزء واجباته مثلا مثل بقیه اجزای نماز. اینم نقش داره، نقش داره در نماز. نقشش اینه که اگر نگفتید و یکی از اعمال منافیات صلات انجام دادید تا نگفتید نمازتون باطل میشه. پس دخالت داره در صحت صلات، پس تسلیم دخالت داره در صحت صلات. خب این معنای چیه؟ این معنای وجوبش. حالا میفرماید که خب حرف درستی هم هست، این مقدار استفاده میشه که دخالت در صحت صلات داره، اما این که آیا بر طبیق های عم اقتضای خصوص جزئیت نداره، اما از این که جز باشه یا شرط باشه، ما ممکنه شرط حسابش بکنیم تو شرط متأخر آخرین شرط نماز، و شرط هم در صحت نماز دخالت داره. همینطور که جز در صحت نماز دخالت داره، شرط هم در صحت نماز دخالت داره. پس ما از تحلیل و تسلیم یه چیزی میفهمیم که وجودش لازمه، بدون اون نماز چی میشه؟ باطل میشه. چون بدون اون خب بالاخره شما مثلا فرض کنید یه کاری انجام تا چه میخواهید بمانید در اون حال؟ خود فطر طبیعیش هم جزء مبتلاست، نمازتون باطل میشه انجام ندارید. خب پس این معنی این است که وجودش لازمه، در دخالت داره در صحت صلات. این اهم از این که جز باشه یا شرط باشه، نگاه خصوص جزئیت نمیکنه و فرق هم نمیکنه. بالاخره حالا شرط صلات باشه یا جزء صلات باشه برای ما چه تأثیری داره؟ بالاخره اگر نگفتیش نماز باطله، و وقتی که گفتیش نماز صحیحه. خب اونجا هم دلالت داره بر تحریم و از تکبیر، هم ذکری از جزئیت نیست. اگر تو این روایت ذکری از جزئیت تکبیر بود بله، اما خب اونم تحریم و از تکبیر و تحلیل و از تسلیم به این بیانه. اونم یه ایهامی داره، خب از خارج میدونیم، چون از خارج میدونیم یه اشعاری داره اما در حد دلالت نیست. حالا تا اینجا عرض شود به خدمت شما، بریم به سراغ طایفه دوم، روایاتی که دلالت دارن بر این که ختام و حد تسلیم، که به این بیانن افتتاحها التکبیر و اختتامها التسلیم. افتتاح نماز شروعش با تکبیره و پایانش با سلامه. حالا چند تا روایت در این باب، منا موثقت علی ابن اثبات که ایشون هم خودش هم ثقه است، سایر سند هم سند معتبری است. بله انهم علیهم السلام. خلاصه تا میرسه به اینجا و یفتتح به تکبیر و یختتم به تسلیم. بله خب علی ابن اثبات البته فتحی بوده ولیکن موثقه، بعد هم میفرماید رجع الی المذهب الحق، توبه کرد و رجوع کرد مذهب، فالسند معتبرون. دلالتش که مؤنث دلاله علی ان التسلیم من الصلاه واضحه. وقتی که میگیم ختامش یا اختتامش تسلیمه، خب معناش اینه که این جزء آخرین جزه، آخرین جزء. مثل افتتاح که اولین جزه، معنای اختتام چیه؟ یعنی ما یختمو به، یعنی آخرین جزء، معنیش اینه. و منها موثقتو اخرى لابی بصیر نبی عبدالله علیه السلام قال اذا نسی الرجل ان يسلم فاذا ظل وجهه عن القبله وقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته فانها اذا ظاهره الدلاله على الجزيه. اینجا البته چیه گفته؟ خصوص از خواه سلام علینا و علی عباد الله الصالحین، هم یکی از مصادیق تسلیمه. حضرت فرموده که این را که گفت فقط فرق من صلاته، یعنی که یعنی آخرین جز سلام نمازه، حالا چه صیغه علیکم باشه چه صیغه علینا باشه وقتی نداره. اینو بعدا هم میگیم فیضا بلا. نه نه اول هم گفت، نه نه در اجازه بفرمین، اول هم گفت نسی الرجل ان یسلم، و نسی الرجل ان یسلم فیضا بلا وجهو عن القبله وقت، یعنی منحرف شد. حالا خود محقق خوی هم تو این به صلاح گیر کرده و اومده یه توجیه و تعبیری، اون نسی الرجل ان یسلم را گفته که یعنی نسیه به این که عرض کنم به خدمت شما سلام آخری را بگه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، نگفته. اینجا حالا اجازه به عبارت خود که بخوانیم، میفرمه ثم لا یقفا ان المستفاد من الموثقه ان التسلیم به قول مطلق منصرف الى خصوص السلام الاخیر، توجه فرمونید، لأنه مع فرضی علیه السلام نسیان التسلیم ذکر انه اذا کان قال السلام علینا فلا بد و ان یکون المراد من السلام المنسی قولنا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ای تا اینجا پس اینطور معنا کرده، اذا نسی الرجل ان یسلم یعنی نسیه که سلام آخری بگه، فاذا ولا وجهه عن القبله و قال یعنی قال قبل التولیه، قبل التولیه السلام علینا و علی عباد الله الصالحین فقط فرق من صلاته. این مقصود چیه؟ ای والله کی والله دیگه برای چه گفته؟ خب اون سلام خب مخرج از نماز علی کل تقدیر، دیگه این گفتن این فیضا والله مقصود اینه که فیضا والله دیگه خود دیگه این هم نیست، زمینی هم نیست که السلام علیکم به عنوان مستحب اضافه کنه، حتی فیضا والله فقط فرق که دیگه هیچ زمینه ای برای گفتن سلام آخری باقی نمانده، دیگه یکفیه ما قال، به خلاف این که اگر لم یوله زمینه ای برای اضافه کردن السلام علیکم حالا مستحب اضافه بکنید، ولو مستحب زمینش هست، پس قید فیضا والله به خاطر اینه. حالا این خوی احتمال خیلی خوبی است اینطور که تفسیرش بکنید، یه تفسیر بله خب دیگه خوشحاله ای نداریم، بلاخره مجبوریم لوایز معنا بکنیم با کجاره. عرض کنم به خدمت شما چه روایت هم صحیح هست، نه فقط فرق من صلات، تصریحش به که اذا قال فقط فرق من صلات این چه میشه؟ نه خب فرق یعنی که جز آخر باید باشه الفراغ، میدونم معذالت تصریح او به انه که لا یفرق من السلام الا به هذا، فاذا قال هذا خود یه مفهوم شرطه، اذا هم برای شرط یعنی لم یقل، این نگفته بود لم یفرق، او چیزی که لم یقل لم یفرق و اذا قال فرق یعنی جز آخر، که عملا جز آخر میشه، نه جز آخر من السلام یعنی جزئیت داره، یعنی آخرین جز نمازه، که اگه نگفتیش هنوز تو نمازی، اگر گفتیش از نماز خارج، این از نماز خارج شدی، این چه خاصیت چه عملیه؟ خاصیتی جز آخره، هر عملی جز آخرش هم چه خاصیتی داره، که اگه نگفتیشه هنوز تو نماز تو عملی، اگر انجامش دادی یا از عمل خارج شد، خب یعنی جز آخر. بله چیه؟ ترک تحریمی نه، نسبت به السلام علیکمه،
السلام علیکم ترک
تحمیل کرده
اگر واجب
اصلی هم
بوده ترک
تحمیلش
مانع نیست
نماز خواهد پشت کرد، این روش نیست، نه خب حالا نه خب هم یه معنی نیست، نمیدونم عرض به خدمت شما، اون یه شرح دیگه است که فعلا بعید از ظاهر روایت، لیکن این اذا ولا را که گفته با گفتن چیه؟ به خاطر چیه؟ یعنی به خاطر اینکه اصلا یه حاجتی نیست و نمیشه هم اضافهش کرد، چون بعد از تولیه دیگه امکان اضافه کردن السلام علیکم وجود نداره. بله 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 نسیه و یادش نیامد مگر بعد از تولیه، از این طرف که السلام علینا را اگر گفتیه بسه، خب برای اینکه قولم همینه که اینا وجوب تخییری هست، یا ای یا او، بر همین اساس میفرماید اگر یه گفتیه کافیه، يا وجوب تحريريان، يا انك بعد قفتنا السلام علينا السلام عليكم مستحب. بله نه بعدا میخونه نگه الان خواهی ترتیب ما تا حفظ سالسه رو کردیم ثانیه ثانیه رو هم میکنیم سالسه. بله گره باید رو تا بخون نحله به نحله. چرا؟ چرا ما این کاری کردیم؟ خب بقیه هم قابل ترتیب هم همه شون دارن رو داد جزیم. بعد احسن پس از بابت این است که میخواییم مضمونشون یه مقدار به هم نزدیک باشه. آره که به صلاح در جهت استفاضه یا تواتر هرچه مضمونش به هم نزدیک تر باشه بهتره. خب اون وقت اینها خود روایات معتبری هستن، غیر از اینها هم کرد باشه یکی دوتا روایت دیگه که انشاءالله خودتون استقصا بکنید. بله موثقه هم هستن که خودشون هم دیگه معتبر هست، بنابراین روایت معتبر دیگه پیدا کردیم. عرض می شود به خدمت شما. نه حالا اجازه بود که بقیه هم بخوانیم. یکی اولی که موثقه یکی دیگه هم قبلش داریم، موثقه ابی بصیر. قال سمعت ابو عبد الله علیه السلام یقول فی رجل صلى الصبح فلما جلس فی الركعتین قبل ان یتشهد رعف قال فليخرج فليغسل انفه ثم ليرجع فليتم صلاته فان اخر الصلاه التسليم. جمع تصریح داره روایت که آخر نماز چیه؟ سلامه و فلیتم صلاته، یعنی تا سلام را نگفتم نمازش تمام نیست. از این صریح دیگه در جزئیات منتها بالاخره یه چیزی هم این وسط آمده که ارشد احتیاج به تعویلی داره و اون این است که این خون دماغ شده، حضرت بفرمایند بره به بینیشه بجوره برگرده سلام نماز رو بده. خب وقتی قضیه فعل کثیر چه میشه در اثناء صلات دیگه؟ این فعل کثیر باید حملش بکنیم، بعد این که شستن بینیش موجب فعل کثیر نباشه. فلیخرج دیگه قضیه کار را مشکل میکنه، یعنی فلیخرج گزارش نیست که حداقل از محل از اتاق خارج بشه، چه بکنه بره برگردی خود به خود فعل کثیر خواهد بود. نه خب گفته که گفته سلام را بگوید، تصریح کرد بعدش تصریح کرده که فلیقل السلام علیکم و رحمت الله و رحمت خود سلام رو ذکر کرده، نه گفته نماز را کل بخونه. هر شبت به خدمت شما خواهینه. حالا ما بالاخره این روایت رو حالا به خاطر اشتمالش بر این چیزی که نمیتوانیم بهش فتوا بدیم و خلاف ظاهر مذهب چون که این فعل کثیره نمیشه بگیم که کل از حجیت ساقطه، یا حجیت در اون مقدار خودش داره که قابل اخذه. خب میفرمایند که مبنا بر همینه که منافاتی نداره و حجیتش باقیه در اون چیزی که مطابق مذهبه. خب باید اخذ بکنیم اونجاییش که نمیفهمیم خورد در علمش بحلش میکنیم. حالا اگر هم یه مقداری این را نتونیم بفهمیم اشکال نداره، روایت معتبر دیگه داریم غیر از نه خیر اون در نمی که باید حملش بر تقیه کرد. نه هنوز هم داریم در اجازه بدیم هنوز نه هفتا قبلا بودن اونا هفتا بودن پنجتا نبود. بله نه معذالت معذالتم بالاخره دو نوع حجت داریم، روایت و خبر واحد معتبر داریم، مستفیضه هم داریم. عرض شود به خدمت شما بل یتر من بعد رو ان العامه یعدون قول الرجل و منها صحیحت و زراره الوارد فی صلات الخوف عن ابی جعفر علیه السلام انه قال اذا كانت صلات المغرب في الخوف. خود یه شرح مفصلی حضرت فرمودن راجع به کیفیت نماز خوف. خود یه کیفیت چه خودتون میدونین که عرض شود به خدمت با ساعت شما خدا رکعته این من مؤمنین دو گروه میشن، گروه اول با رکعت اول امام رکعت اولشون میخونن و خیلی سریع رکعت دومشون هم برای خودشون میخونن. امام میشینه منتظر، میشینه منتظر درست تا اینا رکعت دومشون تموم بکنن برن، گروه دوم میان اقتدا میکنن به رکعت دوم امام. خب این کیفیت صلات خوب عرض کنم به خدمتتون. و اما اینجایی که محل شاهد ماست و اینه که میفرماید وللاولین رکعتان جماعه وللاخره وحدانن، فصار للاولین التکبیر و افتتاح الصلاه وللاخرین للاولین التکبیر و افتتاح الصلاه وللاخرین التسلیم. حضرت میخواهد به چه بفرماید؟ میخواهد فرماید که اینها اول نماز آخر نماز هست، یعنی گروه اول خودگه همراه امام با تا سلام که نیستن. گروه اول چیه؟ سهمشون شروع نمازه، تکبیر و اینها. گروه دوم که این مرتبه سهمی از تکبیرت الاحرام ندارن، سهمی از چه دارن؟ از سلام دارن. پس بنابراین افتتاح و اختتام تقسیم شده بین دو گروه. گروه اول سهمشون شده افتتاح صلات با تکبیر، گروه دوم سهمشون شده اختتام صلات با تسلیم. خب حالا منظور این است که این دلالت نداره برای این که سلام جز نماز، دلالت واضح داره که سلام واجب است و جز نماز هست، که ما هم الان دنبال این هستیم، مدعامون همینه. پس این روایت هم معتبر صحیحه زراره بود و دلالتش هم واضح بود. خب بنابراین ما نسبت به وجوب تسلیم به قدر کافی روایت معتبر داریم. در این حال این سه چهار تا روایت هم که زمینه بشن به اون هفت تا روایت، چون صحت سند مضرکه نیست، صحت سند اگه مفید نباشه مضرکه نیست. خب بالاخره اینا سه چهار تا روایت بودن که خوندیم، اونا هم هفت تا بودن، این شد 11 تا 12 تا، پس ما مستفیض هم شدن دیگه. خب بله دیگه نتیجهش همینه، در خبر متواتر و مستفیض نیازی به اعتبار سندی نداریم. بله همه خوبیش و امتیازش در همینه. عرض کنم و اما به اصطلاح طایفه دوم نه بله نه خیر از باب تقسیم نمازه، تقسیم نماز که وقتی که بگن سهمش اگر سلام جزء نماز نباشه پس سهم دومی ها بیعدالتی شده. به اولی ها افتتاح که جزء نماز بوده بهشون داده شده، اما به آخری ها چه؟ سلامی را که جزء نماز نبوده و یه چیزی بوده بعد از نماز به اونا داره. خب بیعدالتی نسبت به گروه دو. خب مقصود این است که بیان عدالت بشه نسبت به دو گروه که سهمشون به طور مساوی بهشون رسیده، یکی بخش اول یکی بخش آخر. پس بنابراین برای اینکه بیعدالتی نباشه هر دو باید مثل هم باشن، جزء نماز باشن. اگه فرض کردیم سلام جزء نماز نیست، مثل اینکه گروه دوم تعقیبات نماز گیرشون آمده، این خوبه؟ چه فایده ای داره؟ پس این الان در مقام امتنانه که دوتا گروه به طور مساوی سهمشون را دریافت کردن. خب این دلالت میکنن همونطور که تکبیر جزئه تسلیم هم جزئه، با این قرائنی که میگم دلالت داره. التفات فرمودید، نه اینکه فقط اینکه در کنار تکبیر آمده. و اما بحث بله دیگه تمام شده. صلی الله علیه و آله. تاهری میخواست این طایفه